من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد قالوا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تقديم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور عطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات بلند شما هیئتی نیستید نه؟ خب خیلی خب آره. حالا اون داره احترام میده شما که بلدی آدم بدونیم خب عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت شخصیتی که زبانمون نمیچرخه که بگیم شهید سید حسن نصرالله اما به مناسبت شهادت ایشون هم تبریک و هم تسلیت و شهادت همراهانشون سردار نیلفروشان و عزیزان دیگه و جمیع شهدا یاد بکنیم از همه شهدا از صدر اسلام تا به حال شهدای انقلاب اسلامی شهدای دفاع مقدس شهدای مدافعین حرم شهدای امر به معروف و نهی از منکر شهدای سلامت شهدای امنیت شهدای غیرت و شهدای خدمت جمیع شهدا و خصوصا شهدای اخیر و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سردار شهید نیلفروشان و شهید سید حسن نصرالله اجماعا هدیه به پیشگاهشون یک صلوات بلند بفرستید و طبق رسم همیشگی هدیه کنیم به پیشگاه اول شهیده راه ولایت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند خب نکاتی رو که باید عرض بکنیم به هر حال بعد از کاری که دیشب بچه‌هامون انجام دادند و گل کاشتند در واقع شاید یه مقداری از اون آلام قلب‌ها کم کرد و یه مقداری التیام داد غمی که بر دل همه بود اما همین ایام این چند روز و این چند وقت نکاتی داشت که باید بهش توجه کرد اولا ما بعضیامون خیلی زود هیجان زده شدیم خیلی زود عکس العمل نشون دادیم و عصبانی ناراحت آقا نزنی میزنند از این استدلال ها در حالی که حداقل بنده خیلی قبول ندارم این حرف رو که اگر نزنی بزنی اون نمیزند یا چطور. او برنامه‌ای داشته تا به حال برای امروز، چیزی که چندین سال برنامه ریزی شده، چیزی که الان داره بیان میشه برای امروز. این یک. دو، اینکه اسرائیلی ها کاملا اعتقادی وارد این قصه شدند، در نتیجه بسیاری از محاسبات و معادلاتی که ماها خیلی از کشورهای دیگه هم بهش پایبندند، اصلا اونا پایبند نیستن. این دو. و سه، اینکه به هر حال یه زمانی میبره که شما مثلا شهید هنیه رو ترور کردن، شما میخوای عکس العمل نشون بدی تو چه شرایطی هستی. نزدیک 40، یه بخش مهمی از نیروهای انقلابی دارن میرن سفر 40. اونها به لحاظ امنیتی، به لحاظ نظامی به ما نمیرسن و قطعا تو موضوعات رو در رو شکست میخورن، اما تو موضوعات اطلاعاتی قوی هن و تو این چند ساله دیدیم که میتونن کاری امنیتی انجام بدن. شما یه 40 رو داری و یه تجمعات بسیار زیادی که بعدش هم دهه آخر سفر، از اون طرف هم دولت هنوز مستقر نشده، وزرا هنوز تعیین تکلیف نشدن، مجلس داره رأی اعتماد میده و به یه ثباتی باید برسه این دولت. خب هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده. اون طرف هم شما میخوای یه کاری انجام بدی، بالاخره اگر قراره که ضربه‌ای بزنی باید محاسبه‌ای داشته باشی. کاری که دیشب انجام شد فقط زدن چند تا موشک نبود، بالاخره محاسبات دقیق داره، حساب و کتاب داره، قبلش حمله سایبری باید اتفاق بیفته، بالاخره شما باید روی اون قصه گنبد آهنین و دیگر موضوعات یه نفوذی داشته باشی، یه کاری بتونی انجام بدی که او رو کم اثر بکنی یا بی اثر که بتونی بزنی. خب همه اینها یک زمانی میبره، زمان هم زمانی نبود که شما بتونی این کار رو انجام بدی. از اون طرف هم عقب انداختن این کار سود بسیار زیادی داشت، از این جهت که اونها از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی تو فشار شدید به لحاظ روانی قرار گرفته بودن و خیلی ها رفته بودن دیگه، حاضر نبودن برگردن، خیلی ها نمی اومدن دیگه به لحاظ اقتصادی ارتباط داشته باشن، چون هر لحظه ممکن بود که ایران ضربه ای بزن. خلاصه این که مانده تا به حال. این اولا. ثانیاً این که یه دفعه بعضی ها روحیشون رو از دست دادن که آقا مثلا سید حسن نصرالله رو زدن. خب این که خسارته درسته، این که برای اونها دست آورده درسته، اونها به یه موفقیتی دست پیدا کردن، این درسته، اما موفقیت منظورش و این مفهومش پیروزی نیست. اگر یه وقتی یه کسی یه جایی موفقیتی کسب کنه، مفهومش نیست که پیروز شده. دو تا تیمن، حالا یه تیمی یه گلی میزنه ولی بازی 90 دقیقه است، هنوز پیروزی اتفاق نیفتاده. اینها به یه دستاوردی رسیدن، مثلا قراره که ادامه بدیم ببینیم چی میشه. قرآن هم میگه که چرا سست میشید، شما به یک شرط نباید در مقابل دشمن سست بشید. ولا تهنو ولا تحزنو، سست نشید، محزونم نشید. این ولا تحزنو، محزون شدن به معنای غمگین شدن نیست، به معنای مایوس شدنه. لا تهنو ولا تحزنو، مایوس نشید، سست نشید، خودتون رو نبازید و انتم الاعلون، دست برتر با شماست. منتها به یه شرط، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید. ایمان نباید از دست بره. یه ذره تو ایمان، خیلی وقتا اینجوریه، قرآن هم مرتبا اشاره داره، هزار سال تاریخ تشیع هم همین رو داره به ما میگه که خیلی ها بودن که این شکلی بودن از صدر اسلام تا به حال، که اگر یه جای موفقیتی کسب میشد میمدن میگفتن ما هم هستیم، درسته، این اسلام، این دینه، این فلان، تا یه جایی بوی شکست می اومد، یه جایی عقب نشینی بود، یه جایی تحت فشار قرار می گرفتن، چل می شدن، گفتن این چی دینیه، به پیامبر اعتراض می کردن، گاهی می گفتن متا نصر الله، اصلا این که میگن خدا نصرت میده کمک میکنه چی شد پس، به پیامبر تیکه می انداختن کنایه و انواع و اقسام. قرآن می فرماید که اگر ایمانتون رو حفظ بکنید دست برتر با شماست، از دست دادن یه سرداری مثل شهید سید حسن نصرالله یه خسارت بزرگه، هم از جهت این که ایشون عالمه و بالاخره یک عالم رو از دست دادن، روایت داره که رخنه سلمه‌ای در این عالم ایجاد میشه که به سادگی جبران نمیشه، از اون طرف به هر حال هم عالمه هم مجاهده، مجاهدی که بیش از 30 ساله داره یه مجموعه ای رو رهبری میکنه که قرص ایستادن جلوی اسرائیل، و یه مجاهدیه که یه شکلی ایستاده که تمام اعتقادش هم به حفظ ایران و نظام اسلامیه، تمام اعتقادش هم از خیلی از ماها بیشتر به ولایت فقیهه، به حضرت آقاست. خب این خیلی مهمه، ایشون رو از دست دادن یه خسارت بزرگه، برای همین هم عزای عمومی اعلام میکنن دیگه. گاهی وقتا ما دو دسته میشیم، یه عده میخوام بگن که عصبانی هن، ناراحت هن، شروع میکنن اعتراض کردن، نق زدن، ناراحت هن، پس کی میزنیم، این چه وضعیه، ما داریم شکست میخوریم، چرا هیچکی تکون نمیخوره، اینجوری داد و بیداد میکنن. یه عده هم میخوان اینا رو ساکتشون بکنن، جبهه خودی رو میگم، بیرونی ها رو کار ندارم، بچه حزب الله یا امام حسینی ها، مسجدی ها، اینا که زیر این خیمه هستن، مناها رو دارم عرض میکنم. یه دم میخوان با اینها، دو تا بچه یتی هن، اون داره نق میزنه، اینم میخواد آرومش بکنه، شروع میکنه یه شکلی تحلیل کردن که یه جوری باد میکنیم که نتیجهش میشود تخدیر، نتیجهش میشود مثل مواد مخدری که تزریق کردیم شل میشیم دیگه، هیچ کار. اون که داره نق میزنه کار نمیکنه، ناامید شده، این یکی هم میخواد یه جوری باد میکنه که آقا سنت های الهی، ما خدا داره عالم رو خودش هدایت میکنه فلان، دیگه یه جوری باد میکنه که اینم کار نمیکنه، نهایتاً میشه مواد مخدر، شل میشیم بیشتر. قرآن میفرماید که سید حسن نصرالله یا هر کس دیگری از دنیا برود، شما تزلزلی در ایمانتون و حرکتتون در جبهه حق نباید پیش بیاد. شما حاج قاسم سلیمانی رو از دست دادید که بعد از او اتفاقات بی نظیری افتاد که زمان خودش هم این اتفاقات نیفتاد. شما شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی، شهید مطهری، همه این یارانشون رو از دست دادید و فکر میکردید که بدون اینها چه اتفاقی میفته، ولی کار جلو رفت. از همه اینها بالاتر امام رو ما از دست دادیم. حالا بزرگترها بیشتر یادشونه که وقتی امام به رحمت خدا رفت، واقعا بعضیا فکر میکردن دیگه کار انقلاب تمومه. پرچم دست یک کسی داده شد که او روزگاری رو تجربه کرد که امام هم ندید و با قدرت کار داره جلو میره. از همه اینا بالاتر کربلاست دیگه، همه این شهدای ما رو جمع بکنیم، یک ناخن سید شهدا علیه السلام نمیشن که، هممون با هم، همه مؤمنین، شهدا، علما، صلحا، همه رو با هم جمع بکنیم، خاک پای امام حسین نمیشیم که. علی ظاهر زمانی که امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه، بعد از 50 سال زحمتی که جبهه باطل میکشه، شکست سنگین جبهه حقه. وضو گرفتن اومدن سید الشهدا رو زدن، خیلی شکست سنگینه، اما همون به ظاهر شکست سنگین شده برگ برنده تشیع، برگ برنده جبهه حق تا قیامت. یعنی الان شما نگاه میکنی بعد از امام حسین، همه ائمه اطهار علیهم السلام روی بستری که امام حسین آماده کرده کار کردند و عالم رو هدایت کردند. الان هم همینطوره، خود انقلاب اسلامی این شکلیه، با کربلا محرم و سفره که ما رو داره جلو میبره. ما اصلا هیچی غیر از امام حسین نداریم، هرچی هست اوست. یعنی اونجایی که شما میبینید علی‌الظاهر شکست، سنگین ترین شکست رو به ما تحمیل کردن که کار پنجتن آل عبا رو دیگه تمام کردن، جمع کردن کار رو، قهقهه مستانه میزد لشکر ابلیس که تمام شد کار اسلام ناب. واقعا هم علی‌الظاهر همینجوری بود، همون شد برگ برنده. خدا داره مدیریت میکنه. از امام حسین بالاتر هم داریم. قرآن میفرماید، میفرماید این پیغمبر شماست و ما محمد الا رسول. میگه این پیغمبر شماست، این پیامبر هم مثل بقیه پیامبرانه. افا ان مات، اگه پیامبر بمیرد، او قتله، یا به شهادت برسه، انقلبتم علا اعقابکم، برمیگردید. پیامبرم میمیره، پیامبر از دنیا بره، میخواید چه بکنیم؟ لذا این بالا پایین شدنه برای ما خوب نیست. یعنی تا روز قبل از این که مثلا این موشک ها زده بشه، تا قبل از دیشب با بعضی از بچه های خودی میشستی صحبت میکردی، ناراحت، افسرده، ناامید، آقا چرا هیچ کی صداش در نمیاد، چرا هیچ کس، آقا خب مگه برنامه نظامی باید بیان به شما توضیح بدن؟ اگه شما خبری نمیبینی، مثلا باید بیان تو اخبار هی بگن ما امروز نشستیم داریم برنامه ریزی میکنیم. خب اگه شما نمیدونی، دلیل بر این نیست که اتفاقی نمیفته، ناامید فلان. بعد از دیشب یه دفعه میبینی همه جون گرفتن. این بالا پایین شدنه برای ما به نظر میرسه که یک ضعفه، ضعف جدیه و باید این روش فکر بشه. جهتش هم اینه که ما داریم به سمت ظهور حرکت میکنیم. الان شما میبینید که تقابل ایران و اسرائیل وقتی جدیتر میشه، هرچی جدیتر میشه، این معلومه که بوی ظهور بیشتر داره به مشام میرسه. وقتی همچین فضایی وجود داره، خب خدا مفتی نمیاد ظهور رو به ما بده، ما باید امتحان پس بدیم. امتحان پس دادنش هم به اینه که باید با ولی امتحان بشیم. امیرالمومنین علیه السلام منتظر خلافتش بودن 25 سال، مردم هی عجل ولی کلفرش گفتن تا برسن به امیرالمومنین. رسیدن، چه اتفاقی افتاد؟ جنگ جمل، فتنه جمل. همون ابتدا ید نیومدن، ریزش کردن. بزرگان از صحابه پیغمبر، ابن عباس نمیاد، اسامه ابن زید نمیاد، عبدالله ابن عمر نمیاد، آدمایی که اسمیان و اثرگذارن، نخبگان جامعه هستن، اینا نیومدن. گفتن ما، یا علی ما نمیتونیم. آقا فرمود میخواید بیعت بشکنید یا نه؟ گفتن نه، بیعت نمیشکنیم، ولی نمیتونیم بفهمیم. اونور همسر پیامبره، اینور داماد پیامبر، ما نمیایم. حضرت فرمودن که برید تو خونه درا رو ببندید که مردم رو گمراه نکنید، حرف نزنید حداقل. رفتن تو خونه، ولی خیلی ها رو گمراه کردن. بالاخره خواص اثرگذارن. بعد از اون، حالا همین آدمایی که به زور گفتن که ما همه سرباز توییم، گوش به فرمان توییم یا علی، همین آدم‌ها تو جنگ صفین گفتن این قرآنه رفته به نیزه، ما دیگه نمیتونیم بجنگیم، برگردیم بریم مذاکره کنیم. آقا 10 تا ضربه مونده خیمه معاویه رو فتح کنیم. نه، برگشتن رفتن حکمیت مذاکره و اون فاجعه اتفاق افتاد، جایی که بعد از یک سال و نیم جنگ رسیدن که پیروز داره میشه، همم دارن میبینن که لشکر مقابل داره شکست میخوره، اونا از سر ضعف قرآن آوردن بالا و میگن بیا مذاکره، یه دگول خوردن، مجبور کردن که مالک اشتر برگرده. حکومت علوی نتونست بعدش هم نهروان. نهروان باز دوباره یه عده اعتراض که آقا شما چرا نماز شب خونا رو میکشی؟ چند هزار تا نماز شب خون رو حضرت به درک واصل کرد، بچه یتی زیارت اربعینی اینجوری حلقه صالحین داشتن، کلاس قرآن میرفتن، کار فرنگی میکردن، پیشونی ها همه پینه بسته، نماز شب خون، همه مردم به اینا التماس دعا میگفتن، بازم اعتراض اعتراض اعتراض. نتیجه این شد که امام حسن تنها ماند. همون آدمایی که امام حسن داد میزد که بیاید تجهیز بشیم برای جنگ با معاویه نیومدن، وقتی آقا صلحنامه رو امضا میکنه تو روی حضرت میایستن میگن تو مؤمنین رو ذلیل کردی. این امام آخر چون قرار نیست ما اونجا دیگه امتحان پس بدیم، قراره که اونجا وایسیم پای حضرت و پیروز بشیم، قرار نیستش که دیگه اونجا آزمون خطا اتفاق بیفته، امتحانات قرار اینجا اتفاق بیفته. یه حکومت اسلامی نیمبند در پیشرفت خوب داره جلو میره، در عدالت به شدت ضعیف، ولی یه حکومت اسلامی شیعه است. به ما گفتن که شما بایستید. خب چی کار باید بکنیم تو وضعیت جنگی که ما باورمون نمیشه وضعیت جنگیه، انقدر که داریم راحت میریم سر کار، میریم خونه، میریم مدرسه، نمیدونم دانشگاه، میایم زندگیمونو داریم میکنیم، همش تو اینترنت داریم جنگو تو گوشیمون داریم میبینیم، خیلی متوجه نیستیم که چه خبره، واقعیت‌های جنگ رو درک نمیکنیم. اینقدرم این سالها سربازهای گمنام امام زمان خوب کار کردن، اینقدرم مدافعین امنیت خوب ایستادن، اینقدر نیروهای نظامی انتظامی ما دقیق کار کردن که بالاخره این سالها نه، در این 45 سال هرچی جلوتر اومده نذاشتن مثلا آب تو دل کسی تکون بخوره. خیلی ها باورشون نشده هنوز که بابا ما وسط جنگیم، میگه یه کار نکنیم با اسرائیل بریم تو جنگ، داداش ما وسط جنگیم کجایی؟ گفت نکنه اینجا خط مقدمه. میگه بابا این 50 قدم هم جلوتری، تو الان رد کردی خط مقدمو، 50 متر هم رد کردی خط مقدمو، بلا وسط جنگیم. تو شرایط جنگی چی کار باید بکنه یه سرباز؟ فقط گوش به فرماندهش بده، همین. و الا اگه قرار باشه که ماها، ببین از بیرونی ها نمیگم، ما بیرون بالاخره یه عده مریض القلب هن، هرچی به ذهنشون میرسه میگن، یه عده هم نشستن پای ماهواره هرچی اونا میگن میگن، یه عده هم میترسن، یه عده نمیدونم، هرکی بالاخره یه چیزی، بعضی هم ساده لو هن، اینا رو کار ندارم، بچه هیئتی ها رو دارم عرض میکنم، بالاخره اینایی که داعیه ظهور دارن، این آدم ها یه کار باید بکنن. چون تو خود ما هم وقتی میشینی پای صحبت ها میبینی که هزار مدل سلیقه هست. خب به هر حال شما باید یه رویه رو پیش بگیری دیگه. هر چقدر با هم بحث میکنیم میبینیم که اینقدر که ماشاءالله همگی کار بلد هستیم، هیچ کس رو نمیتونه قانع بکنه. شما نمیدونم این چند روزه، نه این بالاخره این سالها تو هر اتفاقی تو هر فتنه ای دیدید دیگه، بالاخره با هم دیگه که میشینیم حرف میزنیم، اون میگه یکی به شرق میزنه یکی به غرب، هر کی برای خودش یه نظری داره. خب اینجا چاره کار چیه؟ دو تا چهار تا عقلی اینه که همه وایسن گوش به فرماندهه بدن. او فرمانده حتی اگر اشتباه بکنه گاهی لابلای دستوراتش، جبهه حق جلو میره، ولی اگر قرار باشه هر کسی یه چیزی بگه به یه سمتی بکشه، قاعدتا کار درست نمیشه. کاری که باید انجام داد اینه که گوش به فرمان فرمانده باشیم، همین، هرچی او گفت تو اون مسیر بریم. آه این چه وضعیه، ما چرا به این، بله ما تو این وضعیت افتادیم، جهتش اینه. آقا فرموده جهاد تبیین رو زمین مونده، منم که میخوام منبر برم همش میترسم، میگم که الان این حرف بزنم فلانی ممکنه هفته دیگه نیاد، ممکنه فلانی ناراحت بشه، ممکنه فلانی بذار آخر برسونه خوشو به روزه، فقط بگه حالا حاجی میخواد از این حرفا بزنه ولش کن. داریم و بعد جالب اینجاست که بالاخره خودم بزرگیت کردم میدونم دیگه. بعدش اینه که فکر مون من نمیدونم، بدترش اینه که میدونه که من میدونم بازم همین شکلیه و نمیاد حرف بزنیم حل کنیم موضوع رو، چون تو ذهنش بسته تمام شده. بگذارم حالا این تیکه رو از ذهنتون بیرون بنمایید. یه آقای جهاد تبیین گفته رو زمین مونده چند ساله، هم نشستیم نگاه میکنیم. به به، عجب فرمایش دقیقی، خیلی عالی بود. احسن آقا بحث جمعیت رو گفته رو زمین مونده، اصلا تن به ازدواج نمیده چه برسه بحث فرزندآوری. الان دیگه داریم بیریم توی بحران جمعیت. اونایی که کارشناس های جمعیت میگن 2 سال نهایتا فرصت داریم، دیگه میفتیم توی چرخه‌ای که جبرانش دیگه، جبران که نمیگم سخته، اصلا جبران نمیشه. هر چیزی که حضرت آقا گفته تو این چند سال، هر کی برای خودش تفسیری کرده مونده رو زمین. تو قضیه حجاب آقا یه چیزی میگه، ما یه کار دیگه میکنیم. الانم تکلیف اینه مثلا بریم 2 تا 3 تا 10 تا سخنرانی آخر آقا رو غیر از اون فرمانهای کلی مثل جهاد تبیین و این چیزا که هست، همیشه هست، بریم اینا رو اگه کسی واقعا میخواد یه کاری بکنه برای امام زمان علیه السلام، راهش اینه 7-8 تا 5 تا 3 تا دونه سخنرانی های آخر رو، این رو بریم پیاده کنیم رو کاغذ، از توش نکات رو در بیاریم. 1، ایشون این تکلیف رو گفت. 2، این تکلیف. 3، این تکلیف. 4، بعد وایسیم اونجا کار بکنیم. یه جاهایش بالاخره ممکنه یه عده با اون همراه بشن تشکیلاتی، یه وقتایی کسی همراه نمیشه، تنهایی. انتقوموا لله مثنا و فرادا، تک تک یا دو تا باید بلنشون یه کاری بکنیم. تنها رو همینه. الان مثلا گفتن که بر همه واجبه که مثلا به جبهه لبنان کمک بشه. خب من چیکار باید بکنم؟ سیاستمدارا باید برن کمک بکنم، من چیکار میتونم بکنم؟ 1، مثلا کمک مالیه که بعضی از جاها هستن که مبالغی رو جمع میکنن میفرستن. توی بحث خمس بعضی از مراجع اعلام کردن میشود، آقای مکارم اعلام کرد نصف، آقا هم فکر میکنم 1/4، الان دقیق یادم نیست. مثلا دیگه مثلا کالای صهیونیستی، اونایی که میدونیم حداقل. ما جالب مثلا جلسه بصیرتی میذاریم، بسیجی هیاتی اهل روزه اینا جمع میشیم، کارگاه نمیدونم تحلیلی بصیرتی فلان، بعد تموم میشه سفره میندازیم کوکاکولا گوشتیم وسط، هر هر کر کر میخوریم. خب داداش این سر کاریم ظاهرا، تا اونجا که بلدیم این دوتا. 3، این گوشیه تو دست ماست، میتونیم یه تولید محتوا داشته باشیم. تولید محتوا بلد نیستیم، اونایی که تولید محتوا دارن میشه یه لایک کرد، میشه انتشار داد، میشه یه کاری کرد. اینجوریه دیگه. یه وقتی من یادم تو همین هیئت اولین کلیپی که ساختیم، فکر میکنم کلیپ همون روضه علی اصغر بود، یه ما بچه هم گفتیم آقا شما این رو یه چیزی بالاخره درست کنید، تولید کنید، این یه تیریه که شما رها میکنید و ما رمیت از رمیت، شما دیگه نمیدونین کجا میره، بقیهش رو دیگه خدا میدونه، شما سعی کن اخلاص تو بری بالا، فنیش هم تا جایی که بلدی. خیلی هم اون کلیپه مثلا بگی خیلی با کیفیت بود، چی بود؟ نه. چند سال بعد مثلا ربات کریم یکی به من زنگ زد گفت آقا عجب کلیپیه، این مال کیه فلان، تا بابا این مال 4 سال پیشه، مثلا الان رسیده. به بچه گفتم ببین الان اینجوریه. حالا الان که بعد از 20 سال گذشته، هیئت سار الله، ما اصلا امسال از سوئد کمک داشتیم به هیئت دیگه، یکی دهه محرم مبلغی واریز کرد، از کانادا داریم پول میریزن، یعنی این رفته تا یه جایی. حالا اصلا رسانه هیئت چیکار داره میکنه؟ چقدر واقعا اصلا رسانه داریم ما؟ گاهی یه جوی میگیره، مثلا یه چیزی تولید میشه، این اثر داره که شما یه جایی حتی یه لایک میکنیم، این اثر داره که شما یه چیزی رو انتشار میدی، این اثر داره که یه چیزی تولید میکنی. شرطشون اخلاص است، همین. منتها ما این شکلی هستیم که یه چیزی تولید میکنیم، بعد میبینیم که بچه‌ها خیلی تعریف نکردن، شل میشیم، دومین تولید نمیشه مثلا. حالا الان همینه، این گوشی دست ماست، یا یه تولید محتواه یا نه کمک به اوناییه که بالاخره یه مطلب خوبی دارن، سعی کنیم این کاراست. حالا من دو سه تا من گفتم، شما هم خودت میدونی، مثلا چهار تا دیگه هم شما فکر کن روش بذار، ولی اینا بر چه مبنایی فرمانده یه دستوری داده من، بعد خدا هم اینجا برکت میده تا اینکه شما بری فکر کنی خودت یه راهی پیدا کنی، اینجوری نیست. یا راهی خواهیم ساخت یا ساخی پاخیم تاخت. خودت نیازیست یه راهی پیدا بکنی، نه، راه مشخصه، مسیر واضحه، بسیار بسیار واضح و روشنه. بگذرم، مجموع این حرفا برای این بود، یه وقتی آدم هایی دورور اهل بیت بودن که هی نظر می دادن، اکثرا مثل الان که هممون نظر می دیم، و این آدم ها بعضی هاشون خیلی امیدوار جلوتر از اهل بیت می دویدن، بعضی ها خیلی شلوول هی عقب می موندن، و همیشه این ضربه زده. ما خارجی ها هیچ وقت ضربه نزدن به اهل بیت، همیشه از داخلی ها، از خودی ها، از اطرافیان خوردن، همراه که نبوده ضربه خورده جبهه حق. الان همینه، الان هم همین قصه است. اگر با یک ترور یه سردارمون شل بشیم، ناامید بشیم، سست بشیم، و با چهار تا موشک که زدیم یه جوری باد کنیم، مثلا این مثل همون تیمی میمونه که مثلا توی لیگ داره بازی میکنه، یا تیم ملی میمونه که یه دونه میبره حتما بازی بعدی رو خراب میکنه، یعنی یه جوری باد میکنه، اینقدر خوشحالی میکنه، این خوشحالیه میره تو بازی بعدی گند میزنن، یا برعکسش. بگذرم، زیاد صحبت کردم فکر میکنم، و البته حرف خیلی اینجا زیاد داریم که دیگه بماند. ما تو این فضاها که وارد میشیم دیگه یه ذره دقیق تر باید صحبت بکنیم، به جهت اینکه علامت سوال ها بیشتره، روی هر جمله‌ای باید یه توضیحاتی داده بشه، اما بسیار بسیار مختصر چند تا نکته عرض کردم. بگذاریم، امشب ظاهراً مهمان هم داریم، ذاکر اهل بیت تشریف دارن، من یه زمزمه‌ای میکنم و تحویل میدم.